تا کسی تشویق نمی کرد، یعنی برای سلامتی فلانی تشویق اینا چیزی وجود نداشت. الان رسیدیم به فش پلاس، در واقع ما در دورانی داریم زندگی می کنیم که واقعا دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفتیم. الان شما باور بفرمایید ما با همین فرمون بریم سال دیگه فجر پرو رو داریم، سال بعدش فجر پرو مکس داریم، بعد مثلا ممکنه فجر اولترا بیاد، مثلا فجر نوت 15 بیاد. عجیب نیست واقعا؟ ضمن این که دوستان تماشاخانه‌های خصوصی، من یه اخباری دارم ببینم شما اعتراض دارید میکنید به شرایط حاضر و امکانات. عزیز من، قدیم جشنواره فجر مگه خصوصی داشت؟ اصلا مگه ما چیزی در فرهنگ و هنر اون داشتیم که دست دولت نباشه؟ شما مثل که زمان آقای میرسلیم و یادتون رفته. حرفیه، باور بفرمایید، باور بفرمایید. الان ما در بهترین زمان ممکن هستیم، ممکنه الان پس فردا همین چیزو پلاسو بگیرم برگردیم به نسخه کلاسیک، یعنی دیگه دستم نمیتونیم بزنیم. بنابراین عزیز من، ماست اون گوشه بردار بشین بزن دیگه، خدا بده برکت. به قول شاعر که میگه هم نامهربونه هم آفت جونه، هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه. حالا در ادامه کار نداریم، اما چکونه دوستش داره. عجیب نیست؟ با اجازه. پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان. به به، با اجازه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، بالاخره ما دیدیم آقای صالحی رو. ایشون به نقل از خبرگزاری مهر اومدن به مناسبت آغاز کار جشنواره کودک و نوجوان یه پیامی فرستادن. پیام چی بوده؟ نسل کودک و نوجوان آینه روشن آینده هر جامعه و روشن کننده چشمانداز تعالی فرهنگی و انسانی است. در ادامه به شعار این جشنواره اشاره کردن که چیه شعار؟ کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا. به اینم اشاره کردم، خیلی هم عالی. دست مریضا، ما در این با اجازه خیلی جالبه، هی میخوایم به تاریخ سفر کنیم، هی هم میخوریم با آقای میرسلیم. چگونه میخوریم با آقای میرسلیم؟ الان من درس میکنم. روی صحبت من با شماست کودک و نوجوان عزیز، مخاطب پیام آقای وزیر. شما نگاه کن، یه زمانی ما هم خوب کودک و نوجوان بودیم، بعد وزیر و وکیل و مدیر بالا و پایین مملکت هم اون زمان به ما هم پیام میداد، یعنی چیز جدیدی نیست. مثلا آقای میرسلیم یه زمانی وزیر فرهنگ و ارشاد بود، همین آقای میرسلیمی که میگه 206 بلندکروز فرقی نداره، ایشون وزیر فرهنگ. همین آقای میرسلیمی که پرویز پرستویی رو نمیشناسه میگه چرا باید بشناسم، آره، ایشون وزیر فرهنگ و ارشاد بود. پیام میفرستاد آقا، میگم شما چشمانداز آینده جامعه اید و آینده سازان، امید آینده مملکت، صحنه سازان. من این شعرهای گلهای خندانیم و اون زمان میدادم، ما سر صف میخوندیم، ما هم خوشحال، ما بلا اینا میخوندیم، حفظ بودیم اصلا. حالا چرا میخوندیم؟ فکر میکردیم بناس بزرگ شیم بشیم وکیل و وزیر و اینا. شما در نظر بگید آقای صالحی اون موقع هم بود، الان هم هست. آقای میرسلیم اون موقع هم بود، الان هم هست. دمشقی شد. حالا شما در نظر بگی اینو، حالا شما کودک و نوجوانی، ما گلهای خندانیم هستیم، درس میخونی، بزرگ میشی، راهنمایی دبیرستانه الان تغییر کرده، فرض رو بر این میگیری اصلا دیپلم گرفتی، رفتی دانشگاه، آفرین، لیسانس گرفتی، رفتی مثلا ارشد خوندی، تو گویی اصلا دکترا خوندی، تازه داری سربازی، مگه همینجوری اصلا میتونی اصلا کاری بشی؟ میری سربازی، میای، پول داری؟ نداری. پارتی داری؟ نه. چی شد؟ یعنی چی نکن؟ خیلی چی نکن؟ گلهای خندان باش، چون اون موقع هم احتمال آقای صالحی هست، آقای میرسلیم هم هست. یه گوشه باز اون شما ماستو بردار، مثل بچهای دفعه قبلی، بچهای تماشاخانه‌های خصوصی، شما ماستو بردار از گوشه خونه و بزن تو گوشی. البته لبنیات هم گرون شده، ولی برای آلودگی هوا خوبه. قربونت. اینه که اگه بابات بازاری مازاری چیزی هست، فدات شم. گل‌های خندان رو برو تو بازار پیدا کن، در دکون بابا وایس، ان شاءالله اونجا یه نتیجه حاصل میشه. به قول شاعر که میگه تو بازار مکاره که سقف آبی داره، هر کی تو جنب و جوش آرزو میفروشه، و این همه خریدار چقدر شلوغه. من به زبان کودک نوجوان میخوام. هر چیزی رو آوردن، یا دیری یا زودی بردن، دل دیوونه رو اما نبردن، اگه بردن دوباره پس آوردن. مسخره. با اجازه، خیلی مخلصیم. تا با اجازه دیگه، به شرط حیات و بقا. با اجازه.
یاران و عزیزان همراه در حال شنیدن برنامه زنده دیالوگ هستید از رادیو نمایش. ما به تئاتر میپردازیم. مثل همیشه ساعت 21:34:42 است. اسماعیل زینالی عزیز از خسرو شهر، بسیار 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 سپاسگزاریم از محبت شما به بنده کمترین، به برنامه دیالوگ، به اجراهایی که من داشتم روی صحنه، به کارهایی که برای رسانه انجام میدم و مجموعه الطاف شما به ما رسید و بسیار ما رو برای گامهای پیش رو صاحب توان مضاعف کرد. سپاسگزاریم از حسن خزایی از تهران که لطف کردن همراهی فرمودند، فیضی الله کرمی، مجید زرینگل از صفادشت، مجید ترابی از اصفهان که سالیان سال شنیدن اسمشون و پژواک نامشون توی برنامه دیالوگ به ما نیرو و توان میده. بعد عرضم به حضورتون 934 شماره پایانی 9335 هم درباره کارهایی که در مورد ادیان هست، منظورشون تئاتر هست و کارهایی که باعث بیشتر سخره محتوا میشه حرف بزنیم، که خب بله میشود موضوعی به این برنامه، به این چیز اختصاص داد، به این مضمون و ذره‌بینی گرفت روش، یکی دو برنامه هم بهش پرداخت، در این برنامه نمی گنجه، ولی از پیشنهادشون سپاسگزارم. حسین از نسیم شهر گفتن که با اینکه زیاد اهل تئاتر نیستم ولی دوست دارم همیشه در واقع شنونده این برنامه باشم و منتظر برنامه شما هستم، اجرای شما را بسیار دوست دارم، باعث افتخار بنده است همین که به هر بهانه‌ای دارید به مخاطبان غیر مستقیم تئاتر بدل میشید، برای ما دستاورد بزرگی است. این رو به عنوان نشان افتخار بر سینه میآویزیم و صد البته بهش خواهیم بالید. دکتر سعید کرمانی از شهر ری، سپاسگزاریم از بزرگی شما و توجهتون به برنامه دیالوگ. عرضم به حضورتون که دکتر مسعود عزیز از ارومیه، خب سپاسگزاریم، فرمودن طرز چینش کلمات مجری کنار هم دیگه باعث جذب آدم ناخودآگاه به این برنامه میشه و بحث برنامه در اولویت دوم قرار میگیره، که حالا اگه بحثم خوب باشه طبیعتاً چه بهتر. ممنونیم. به خدا نمیدونم این همه مدال و کجای سینه بیاویزم که شما دارید در واقع به ردیف بزرگیتون رو بیدریغ نثار بنده کمترین میکنید. عرضم به حضورتون 912-4 شماره پایانی 2745 فرمودن که کاش به جای برند و برندینگ بتونیم فارسیشو بگیم. فارسیشون هنوز جا نیفتاده، واقعیت اینه که اینها جز کاستی های زبان ماست. چرا نمیدونم، نشان ویژه و از این چیزها ساخته شده انقدری که باید هنوز در گردش و چرخش نیستم، نه اینکه طبیعتاً میهمان برنامه هم نباید تحت اینجور الزامات قرار بگیرن به طور طبیعی و از آداب میهمان نوازی است. وانگهی اگر خود من هم قرار بود درباره این چیزها حرف بزنم و واژگان مناسب تری براشون انتخاب کنم که بیشتر به نظر فارسی زیبای خودمون رو در بر داشته باشه، برای این واژه ها کمی دچار لکنت می شدم، این هم به گمانم قابل درک. اعظم کوهی عزیز از چهاردانگه، بسیار بسیار ممنونیم که همراهی خودتون رو اعلام کردید، امیدواریم کنار خانوادتون همیشه شاد و سرفراز باشید. حامد همایون فر از مشهد گفتن که کاش در واقع دبیر جشنواره هم مهمان برنامه بودن، در مورد حضور یکی از آثار این جشنواره سوال داشتم. حالا شما سوالتون رو مطرح بفرمایید، شاید ما بتونیم منتقل کنیم. واقعیتش این بحث تازه تری بود به نسبت این که از دبیر محترم بپرسیم چند تا کار اومده در این جشنواره، شما چی کار کردید، همدان آب و هوا چطور بود و نهایتاً چه اتفاقاتی افتاد. این گزارش آماری شاید در اخبار هم قابل رصد باشه، ولی آن چیزی که ما داریم دربارش الان حرف می‌زنیم به زعم من خیلی قابل جستجو در خبرها نیست. عرضم به حضورتون که بله، پیامک ها هنوز ادامه داره. خیلی هم ممنون از بزرگوارانی که خیلی 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 محبت کردن و همراهی کردن با برنامه خودشون. یادم نیست 911-870-2745 در واقع از کدوم توضیح هم دارن قدردانی و تشکر میکنند. خیلی خیلی متشکرم ازشون، ولی عرضم به حضورتون که در صورت از این که توضیح من قانعتون کرده، اینقدری که دوباره انگوش رنجه کنید به ارسال پیامکی دیگر باعث سعادت و اقبال منه. خیلی متشکرم از همه تون. 21:40 است، برای اینکه دوچار زیغ وقت نشیم برمیگردیم به آخرین پرسشی که من از آقای ظریف عزیز دارم. برخواهیم گشت، دوباره در خدمت شما هستیم. بخش دیگری هم از برنامه مانده و من تمام تلاشمو میکنم که برعکس بعضی از روزها که حرف گل میندازه و عملا موفق نمیشیم هر سه بخش رو تقدیم کنیم به مخاطبان، امروز کمی در این حوزه سربلندتر عمل بکنیم. لذا با اجازه شما و با سرعت و شتاب برمیگردیم بعد از یک فرصت موسیقایی کوتاه از اتاق فرمان که بنده دارم میگیرم به ادامه گفتگومون با جناب آقای حمید ظریف عزیز، مسئول و مدیر هویت بصری دوره سیوم جشنواره تئاتر کودکان و جوان که دو روز پیش در همدان کار خودش رو به فرجام رسوند. آقای ظریف عزیز، یک بار دیگر سلام بنده رو پذیرا باشید.
درود بر شما.
زنده باشید. آقای ظریف، یک سوال دارم و نه بیشتر، اما دوست دارم دیدگاه توسعه یافته شما رو در این زمینه با دقت بشنوم. ما الان در هیاهوی اجراهای متعدد، سالن‌های پرشمار، این که میگم اجرای متعدد منظورم متعدد با کیفیت نیست، این که میگم سالن‌های پرشمار منظورم سالن‌های پرشمار استاندارد نیست، ولی در هر صورت وجود دارن و دارن نفس میکشن و در شرایطی که تئاتر خودش در این همه داشته نداشته خودش درگیر رقابته، میخوام بدونم شما چه توصیه و چه راهکاری برای ورود حوزه تبلیغات و گرافیک و حتی می شود از زاویه گفت هویت بصری در تئاتر معاصر برای اثرگذاری و زنده ماندن دارید؟ چون در این همه تئاتر و این همه رویداد فرهنگی بدیهی است که بسیاری از اینها محکومند به یک سرنوشت محتوم و اون هم همانا فراموش شدنه. چه می شود کرد؟ از دید خودتون بفهمید چه می شود کرد که الان نمی کنیم اون کارها رو؟
در راستای این جشنواره شما صحبت بفرمایید؟
نه، در راستای وضعیت کلی تئاتر کشور و پرشماری اجراهای روبه تزاید یک دهه پیش تا کنون.
بله، عرضم به خدمتتون، من در رابطه با تئاتر چون یه بحث تخصص بنده نیست زیاد نمیتونم دخالت بکنم، بیننده هستم، خوب ببینن. ولی کن یه نکته که الان من خیلی خوب دیدم و بررسی کردم این بوده که از نظر کیفیت پوستر، از نظر کیفیت این که هویت داشته باشن، هر نمایش خوب بوده، از نظر من بد نبوده، شاید هم بهتر میشه. ولی خب یک مسئله که ما داریم توی بحث مثلا تبلیغات اینه که هزینه ها بالا رفته. نکته خیلی مهمیه. یعنی مثلا در گذشته شاید مثلا ما وارد نمایش می‌شدیم حتما بروشور رو نمایش می‌گرفتیم. خیلی نکته مهمیه، چون بیننده شاید اون بروشور، من خود من الان مثلا سر یک نمایشی رفتم بروشور خیلی خوبی داشتم، بروشور هنوز که هنوز نگه داشتم، یعنی با خودم همراه خودم آوردم.
من جسارتا از اوایل دهه 70 آرشیو بروشورهای تئاترایی که دیدم و دارم و راستش خاطره مهمی است از کارهایی که دیدم، چیزی که این روزها به قول شما حذف شده.
آره، یعنی این داشتن بروشور نمیدونم حالا چه شکلی میشه اینو نگه داشت، این سنت قدیمی رو. یک نکته است الان خب ما رفتیم سمت سوشال مدیا که یک مدیا ارزونتریه، ولی یک بحثی هست، انسان به شخصه به واسطه انسانی بودنش با تعاریف ملموس رابطه بهتر برقرار میکنه. مثلا ما عکس میگیریم، ولی اون عکسی که چاپ میکنیم برامون خیلی مهمه، اون کاغذی که میگیریم دستمون و لمس میکنیم اون برامون خیلی مهمه. من پیشنهادم اینه که به تهیه کننده ها، کارگردان ها، این که حتما این نکته رو توجه داشته باشن، بودن پوستر، بودن بروشور، چه بسا کم این خاطره دیدن یک نمایش رو همراه بیننده میبره. این نکته خیلی مهمه که شما به یاد ماندنی میشوی اگر ببینه. انقدر ما الان در به خاطر بودن سوشال مدیا، مدیایی که دم دستیمونه، تو گوشیمون هست، ما انقدر دیگه دم دستی شدیم، اطلاعات فراوون داریم میریزیم تو ذهنمون، ذهنمون دیگه مخدوش شده، ما دیگه نمیتونیم مثلا به یاد بیاریم چند تا چیز پشت سر همون، چون اطلاعات فراوون که 90% شاید بیشتر، شاید 99% اینا چجوری بگم، چیزهای با ارزش نیستن، ولی دم دستی هم ما دیگه فراموش میکنیم. اون چیزی که بیاد میمونه پوستر، بروشور، یک نمایشه که همراه مخاطب میمونه. امکان داره اصلا واقعا به قول شما آرشیو بکنن، من به شخصه آرشیو میکنم. مثلا برفرض چون من با موزه گرافیک هم کار میکنم، تو موزه گرافیک پوسترهای شما میبینید که مثلا مال 40 سال 50 سال پیشه، اونها آرشیو شده مونده، انقدر زیبان به حدی در حد یک نقاشی چجوری میگم برجسته، اینا زیبایی در خودشون دارن، آثار خیلی خوبی هستن. تو همین جشنواره هنرمنده خیلی خوبی اومدن کار کردن، متاسفانه آرشیو وجود نداره، یعنی آرشیو پوسترهای جشنواره وجود نداره. شاید مثلا از همین 4 دوره اخیری که من هستم مثلا یه سری اطلاعات وجود داشته باشه، اونم به خاطر حساسیتی که من داشتم، وگرنه نه، اگر این پوسترها جمع میشد دیده میشد، خود این میتونه یک نمایشگاه جنبی باشه در یک رویدادی مثل مثلا جشنواره، مثل مثلا نمایش پوسترهای ادوار گذشته، خود این یک اطلاعات خیلی خوبی میده، چقدر بحث فرهنگی خیلی خوبی میشه، چقدر مردم با گرافیک آشنا میشن. گرافیک یکی از پرنفوذترین ابزارهای تبلیغاتیه، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. به حدی الان من خیلی سعی کردم، اومدم وبسایت جشنواره رو سامان دادم، تو این 4 سال تقریبا 4 سال شکلش ثابته، انسجام داره، این خودش خیلی خوبه. یعنی مخاطبانم که میخوان وارد سایت بشن، چه برای ثبت نام چه برای دیدن اخبار، بهشون کمک میشه که حداقل بدونن چه مسیری دارن میرن، کجا میتونن اطلاعات چه پیدا کنن، هر دفعه شکل عوض نشه، هر سال یه مدل جدیدی اتفاق نیفته. این به یاد موندنی ترین چیزیه که میتونه شاید مثلا واسه بیننده اتفاق بیفته.
بله، شما فکر میکنین توی فضای تبلیغات شهری کجاها داره؟ ببینید، ماجرای حذف بروشور، گرچه که من تا آخرین نمایشی که روی صحنه بردم با افتخار که سال گذشته این کار رو کردم در مقام کارگردان، هنوز به هر ضرب و زوری شده تمام نمایش هام از ابتدا تا کنون که 25 مورد اجرا داشتم از دهه 70 تا الان، همشون بروشور دارن. یعنی من در طول چندین سال گذشتم که این مشکل پیش آمده، چه در نمایش 1999 که 3 سال پیش روی صحنه بردم، چه ترانه های طب که سال گذشته، باز هم با تمام بدبختی هایی که دامنگیر حوزه مالی گروه بود، باز هم بروشور با کیفیت خوب دست مخاطب دادم. حالا چه دوست داشته چه نداشته به این اعتقاد دارم و باید حفظش کنم. حالا مسئله نمیدونم اسکن کردن این فلان چیز برای اینکه به بروشور ما دسترسی پیدا کنید و از این بازی های دیجیتالی غیر ماندگار متاسفانه رواج عجیب و غریب پیدا کرد، نمیشم جلوشو گرفت. این کاستیه از حوزه اقتصاد نشأت میگیره، اما من فکر میکنم در این زمینه به طور مشخص لااقل در این زمینه، حالا زمینه های مختلف تئاتر باید مورد حمایت واقع بشه، ولی برخی از نهادها، برخی از گرده ها، برخی از انجیو ها، کانون ها، برخی از جاهایی که به این حوزه ارتباط دارن میتونن با ورود و همکاری خودشون با رویدادهای فرهنگی نظیر تئاتر و سینما همچنان شهر رو از زیبایی های تکثیر شده این آثار که فقط در یک سالن مثلا داره به مخاطب تقدیم میشه، نهایتاً بعد از 30 شب اجراش با 3000 مخاطب به عنوان مثال، میتونن این رو هم ماندگارتر کنن، هم در ذهن جاری و ساری نگه دارن و هم به رونق اون سالن کمک کنن. اما اقتصاد مانع پرداختن به این مهم میشه. به نظر شما کجاها میتونه و زمینه‌شو داره و توانشو داره که ورود کنه تا ما این سنت رو همان گونه که شما گفتید بندم به زرس قاطع تاییدش کردم ماندگار بمونه همچنان؟
من یه نکته رو بگم، همون نکته‌ای که در ارتباط با جشنواره هست در ارتباط با نمایش‌های خصوصی هم هست. دوستان باید سعی کنن برندینگ بکنن، این خیلی مهمه. برندینگ خودش یه جاده صاف کنه، یعنی شما میتونی اسپانسر بگیری. خب قبل از اینکه شروع بکنی به یک نمایش از برندینگ استفاده بکن، اسپانسر بگیریم. من یه نکته خیلی جالب میخوام به شما بگم، همونجوری که گفتم من در خدمت موزه گرافیک هم هستم، موزه گرافیک ایونت های خیلی مختلف برگزار میکنه. عرضم به خدمتتون که خیلی جالبه که موزه گرافیک هیچ بودجه نداره، یعنی بدون بودجه، بدون اینکه ما بخوایم ریالی خرج بکنیم، ایونت خیلی خوب در خوری برگزار میکنه که با کیفیت، یعنی خب چون گرافیست حساسیت خاص خودشون داره. چرا اینجوری میکنید؟ به خاطر اینکه ما برندینگ رو میدونیم، میتونیم بریم اسپانسر بگیریم، میتونیم پذیرایی رو تامین بکنیم، میتونیم پوستر چاپ بکنیم. اینا برای ما خیلی مهمه. اگر که بدونن که دوستان یک بخشی از هر نمایش بخش تبلیغات اون نمایشه، اون وقت میرن دنبال این که آقا ما چه شکلی میتونیم منبع درآمد کسب بکنیم. ما در حال حاضر با جامعه الان باید همراه بشیم. این من یه بار دیگه قبلا هم گفتم، اگر کودک، اگر اقتصاد، اگر دلار مثلا 129، همه اینا ما باید باش همراه بشیم. نمیتونیم بگیم نه حالا دلار شد فلان، حالا رقم کاغذ شد فلان، دیگه ما این کار رو انجام نمیدیم. این حذفش کنیم. این بزرگترین ضربه، اولین ضربه یکی ما میتونیم به خودمون، یعنی بخش تبلیغات اگر وجود نداشته باشه، با هر جوری که شده، یعنی چنگ و دندون ما تبلیغات رو باید نگه داریم، چون که اگر تبلیغات نداشته باشیم، بودجه نداریم، پول نداریم، بیننده نداریم، بیادماندنی نخواهیم شد.
کاملا.
یه چیز نکته دیگه، استفاده از سوشال مدیا خیلی خوبه، عالیه، ولی یه نکته رو بگم، سوشال مدیا دم دستی ترین چیزه، راه تبلیغات. خب همه میدونن، بیننده هم میدونه، ارزون، دم دستیه. این چیز ارزون رو من دارم، شما داری، چه میدونم یه شرکت آجرسازی در یک جایی هم داره. خب
بله.
حالا من و شما تعدادمون کمه، بخش هنری تعدادش کمه، اون بخش صنعتی تعدادش خیلی زیادتره. خب پس بدونیم ما اگر وارد سوشال مدیا میشیم، وارد یک دریایی شدیم، شاید دیده بشیم.
بله.
متوجه شدیم؟ ولی وقتی که ما بتونیم یه پوستر رو چاپ بکنیم، یک اثر هنری رو ارائه بدیم، مثل همون نمایش که خودش یک اثر هنری فاخره، یک پوستر فاخر، یک بروشور فاخر داشته باشیم، این باعث میشه که ما به یاد ماندنی بشیم.
بله.
من خیلی هستن که میرن دنبال اساتید که بیان مثلا آقا پوستر ما رو طراحی بکن، خواهش میکنن ازشون که تو رو خود مثلا پوستر ما شما طراحی. دلیلش اینه که این پوستر میشه به نام آقای استاد فلان. این به یاد ماندنیه. اون شخص اون پوستر دیگه دور نمیذاره، اون پوستر رو نگه میداره. ما خود ما مثلا توی انجام طراحی گرافیک این موقعی پوستر هدیه میدید، چون اهمیت ساختار پوستر زیاده، یک هنر ملموسه، دست گرفتنی. هنرهایی که توی چیزهایی که توی مثلا سوشال مدیا جای دیگه میبینیم ملموس نیست، فراموش شدنی.
بله،
این
بسیار بسیار ممنونم از زمانی که در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. امیدوارم در این تفکراتی که دارید و جاهایی که مسئولیت میپذیرید درخشان و پرتلالو و پر اثر باشید و انشالله رهپویان دیگری هم به مسیری که شما دارید در واقع آسفالت میکنید و از ناهمواری در میارید بپیوندند و انشالله این مسیر هرچه پربارتر پیش
من یه خواهش داشتم، بخواستم خیلی تشکر بکنم. من خب 4 دوره این مسئولیت داشتم، دبیر گذشته جناب آقای امیر مشهدی عباس و دبیر امسال خانم سرکار آزاده انصاری. من واقعا ازشون تشکر میکنم، واقعا بنده رو تحمل کردن، واقعا با من همراهی کردن. این اصلا چی میگن غیر چیز نیستش، نادیده نمیشه گرفت. این لطفی که به من داشتن، این لطفی که این سعی تلاشی کردم، من دیدم به شخصه که چقدر شبانه روز تلاش کردم. امیدوارم همه قدر ایشونو بدونن، قدر دبیره گذشته رو بدونن و همراهشون بکنن، کمکشون بکنن به مدیران بالا دستی.
بسیار بسیار ممنونم و شما خیلی ممنونم که با کنار ما بودید و شما مخاطبان عزیز سپاسگزاریم که گفتگوی بنده و آقای زریباف رو به عنوان مسئول هویت بصری جشنواره سیام تئاتر کودک و نوجوان شنیدید و ازتون دعوت میکنم که به عنوان آخرین بخش از برنامه در حاشیه برنامه رو بشنوید و من چون برای خداحافظی و بدرود وقت نخواهم داشت بعد از در حاشیه برگردم خدمت شما، زمان ما به پایان رسیده، همین الان شما رو به ایزد منان میسپارم و آرزو میکنم که همیشه لبخند روی لبانتون نقش بسته باشه. تا درود دیگری به شرط بقا در شنبه دیگر، بدرود.
در حاشیه
به نام خدا و سلام، من یاسمن پارسا در حاشیه برنامه دیالوگ امشب هم با شما هستم. آیین اختتامیه 30 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پنجشنبه 20 آذر ماه همراه با معرفی برگزیدگان و نکوداشت مجید قنات، هنرمند نامدار عرصه تئاتر کودک و نوجوان، در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا برگزار شد. معرفی آثار برگزیده جشنواره تئاتر بسیج. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه 16 جشنواره سراسری تئاتر بسیج با عنوان سودای عشق آثار بخشای خیابانی و صحنه‌ای را اعلام کرد. 16 جشنواره سراسری تئاتر بسیج با عنوان سودای عشق در 3 بخش صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان برگزار میشه. جشنواره تئاتر شهر رایگان هست. دبیر 7 جشنواره سراسری تئاتر شهر اعلام کرد آثار این جشنواره برای جذب خانواده ها و اقشار مختلف شهر تهران بلیط فروشی نداره و به صورت رایگان اجرا میشه. نشست رسانه‌ای 7 جشنواره تئاتر شهر با حضور محمد خراسانی زاده، معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری جشنواره و امین اشرفی دبیر جشنواره صبح شنبه 22 آذر برگزار شد. دبیر جشنواره 7 تئاتر شهر درباره چرایی تعداد کم سالن‌های نمایش بخش صحنه‌ای جشنواره توضیح داد. نمایش‌های صحنه‌ای به عنوان آثار حرفه‌ای در سالن‌های حرفه‌ای اجرا میشن. ما بلیت رایگان توزیع نمی‌کنیم، بلکه رایگان شدن بلیت نمایش‌ها هدیه شهرداری تهران به تماشاگران و علاقمندان تئاتر است. اعلام جزئیات برنامه‌های سازمان بسیج هنرمندان در هفته بسیج. معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان کشور از اجرای بیش از 2320 برنامه فرهنگی هنری در هفته بسیج خبر داد. معاون فرهنگی بسیج هنرمندان بخش تئاتر رو بخش پیشرو و اثرگذار نامید و از بیش از 730